الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. نتیجه بحث در جلسه گذشته این شد که در مفاد آیاتی که به عنوان مقیدات مطرح شده بود، به لحاظ این که احتمال سوم از احتمالات مطرح شده به حسب نتیجه با احتمال دوم یکی هست، می توانیم بگوییم در مفاد این آیات شریفه دو احتمال مطرح است. احتمال اول این است که این آیات دلالت دارند بر این که قبل از پرداخت دیون میت و یا تبرعه میت نسبت به این دیون هیچ مالی از اموال این میت به ورثه منتقل نمی شود، حتی اگر ترکه میت بیشتر از مقدار دین باشد. لام برای ملکیت، بعد یعنی بعدیت زمانیه. و این نظریه و احتمالی بود که محقق قمی مطرح فرموده بودن و اختیار کرده بودن. احتمال دوم این است که سلام علیکم، مفاد این آیات این است که اون مقدار از اموال میت که به مقدار بدهی او است یا متعلق وصیت او می باشد منتقل به ورثه نمی شود، و در خصوص اون مقدار به لحاظ تزاحم دین و ارث دین مقدم بر ارث می گردد، و اما مازاد بر اون مقداری که به اندازه دین است این تزاحم صورت نگرفته و اموال میت در اختیار ورثه قرار گرفته و حق تصرف دارد.
اون قسمت از مالی که متعلق به دین یا وصیت باقی مونه مازادش مونه، یعنی یه قولی جمع بینید.
نه
چون
نه مسلک حق. حالا ما باید بگیم که ببینید این که میگیم حالا عرض خواهیم کرد درسته به یک نحوی میخواد بگید سازگاری با هر دو داره، ما همین نتیجه رو به یک نحوی میگیرم، اما از یک طریق دیگه میخوایم استفاده کنیم قول به حق را و انتقال به خبر از سرا.
یعنی
آره در واقع اینو من نتیجه میگیرم و عرض خواهم کرد. خب و تحقیق مطلب از نگاه ما این است که وجه دوم، وجهی قابل قبول و قابل دفاع می باشد و وجه اول قابل پذیرش نیست، به این دلیل که وجه اول اقتضا دارد عدم انتقال زائد بر مقدار دین و وصیت را به ملک ورثه، و عدم انتقال مازاد بر دین و وصیت به ورثه اولا مخالف با اجماع فقها بوده، چون متفق علیه عند الفقها این است که مازاد بر دین و متعلق وصیت به ورثه منتقل می شود، و ثانیاً مخالف با سیره قطعیه متشرعه می باشد، به این دلیل که متشرعه با مازاد بر دین و متعلق وصیت که در اختیار ورثه می باشد معامله اموال و ملک را انجام داده، مثلا هبه آنها را می پذیرند، خرید و فروش آنها را قبول می کنند، صلح آنها را موجه و شرعی می دانند. دقیق بفرمایید، وجه اول لوازمی داره که این لوازم مخالف با اجماع و سیره است. بر اساس وجه اول لم ینتقل من ترکته الى الورثه قبل اداء دیونه شیئا اصلا، ولو مازاد بر دین و چی متعلق وصیت. اما وقتی که ما نگاه میکنیم به فتاوای فقها، منو اجماع قائم است بر این که میگن ورثه میتواند در مازاد بر دین و متعلق وصیت تصرف کنه، اونان تصرفات چی؟ ناقله و مالکانه، اجماع قائمه. حالا ما به فرض بگیم اجماع نیست، کما اینکه بعضی ممکنه ایراد بگیرن بگن تحصیل این اجماع کار مشکلی، سیره قطعیه متشرعه که وجود داره، به محض این که پدرشون از دنیا می رود اموال رو به جای می گذارد با مازاد بر دین و متعلق وصیه چه معامله ای متشرعه می کنن؟ معامله ای ملک می کنن، می خرن، می فروشن، صلحش رو قبول می کنن، هبهش رو قبول می کنن و غیر زاره.
سیره متشرعه قبول کنن و مطلقا و انتخاب پیدا
سیره متشرعه که خب میشه که دلیل لبی دیگه، و قدر متیقن میخواد اون نمیاره اطلاق که نداره که. نه ما میخوام بگیم یعنی با اون سازگاری نداره، این خلافه که ما مازاد رو بگیم منتقل نمیشه. لذا وجه اول قابل پذیرش نیست در رابطه با تحلیل آیات شریفه. بر این اساس فرمایش خداوند متعال که می فرماید من بعد وصیت او دینین، در واقع به منزله فرمایش امام با عنوان الجار ثم الدار است. و مراد از این جمله این است که رعایت همسایه در فرض تزاحم با رعایت اهل خانه مقدم می باشد، و اما در موردی که رعایت همسایه تزاحمی با رعایت اهل خانه نداشته باشد، وجه برای تقدیم باقی نمی ماند. برای این اساس مستفاده از این آیاتی که جمله من بعد وصیت او دین در آنها وارد شده بود این است که وصیت و دین در مقدار اموال میت که با توریث تزاحم پیدا می کنن مقدم بر توریث است. نه دیگه نیست اونجا دیگه.
وقتی زمانی تصور میکنید اونجا هم دقیقا شعارت همین طور بیان میکنه که وقتی هم تعدیت زمانی رو من میگم منظورم اینه که شما دین رو بعد از اینکه ادا کردید رو بعد مثلا به طرف بعد موضوع.
خب بعدیت زمانی با رتبیه فرقش در همینه، در رتبیه فقط در مقام تزاحم رتبتن
اونجا هم قابل فرضه.
خب نه نه نیست. به چه ببینید، یا ما میگیم تقدم، تقدم رتبیه، تقدم رتبه در خصوص مورد تزاحم قابل حله، اما اگر بعدیت زمانیه باشه میگه آقا تا دین نپرداختی لم ینتقل، هیچ چیزی منتقل نشه.
همون بخش از ترکه
که خب این منظور از کجا در میاریم؟
نه مازوتن سیره که شما میفرمایید،
اگه تقدم تقدم زمانیه، اگه تقدم تقدم زمانی همون طوری که در مقدار دین فرض داره در غیر مقدار دین هم فرض داره،
ما با همین سیره حلش میکنه، میگه مثلا سیره که اینو فرض میکنه.
خب برای نه دیگه، خب همین دیگه، برای همین ما گفتیم اونجا سیره چون این رو میگه اون احتمال رو میذاریم ما کنار، برای همین ما گفتیم
مازاد
هیچ بحث نداره، هیچ فرض اوله
که
عرف
همه
حکم میکنه که مازاد مالی ورثه. ببینید ما هستیم از ببین هر دلیلی رو همیشه به عنوان خودش نگاه کنید، اولا نه در کنار یک دلیل دیگر، اون دلیل دیگر بعدن ببینیم. ما هستیم این آیه شریفه، نه سیره لحاظ میشه نه چیزی، هیچ اینا رو بذارید کنار. ما میخوام ببینیم اگر ما بودیم این آیه شریفه وقتی که میفرماید من بعد وصیتن، کلمه من بعد وصیتن اگر بعدیت زمانیه باشه چی رو دلالت میگه داره؟ میگه آقا لم ینتقل الی الورثه قبل اداء الدین من الترکه، تمام درست شد؟ اینو دلالت داره، این بعدیت زمانی هم نسبت به مقدار زائد تصویر دارد، هم نسبت به چی؟ مقدار مورد تزاحم تصویر دارد، داره که به هر دوش تصویر داره. خب اگر این باشه اون وقت میگیم نه اینو نمیتونیم بپذیریم. میگیم چی محظور؟ چیه محظور؟ اینه که خلاف الاجماع و خلاف سیر است، خلاف سیر است. لذا ما این احتمال مراد شارع نمیتونه باشه.
تخصصاً خارجی
نگید. نه 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 نه. ببینید تخصصاً خارج، موضوع روشنه. موضوع شما عبارت است از انتقال و عدم انتقال ورثه. تمام شد. میگه شارع میگه بعد از اینکه دین پرداختید ورثه منتقل میشه. چی میفهمید شما ازش؟ یعنی تا دین پرداخت نشده هیچ مالی به ورثه منتقل نمیشه. معنیش اینه دیگه. ما ببینید این بعدیت زمانیه در رابطه با هر دو تصویر داره، اما بعدیت رتبیه فقط در مال مورد تزاحم تصویر داره، در مال غیر مورد تزاحم تصویر نداره. خب اولی رو چون مخالف با اجماع و سیر است کنارش میذاریم، میایم به سراغ احتمال دوم. میخوام می درد احتمال دوم میگم شارع مقدس اصلا نگاهش به اون مقدار مالی است که در قبال دین و وصیت قرار گرفته، نه اون مقدار مالی که زائده. مقدار مال زائد به صورت قهری منتقل میشه. نهایتا در رابطه با مقدار مالی که متعلق دین و متعلق وصیت است، شارع میفرماید اذا زاحم الدین و الوصیه مع الارث و یقدم الوصیه و الدین على الارث.
اگر مدیون نبود من یه معاملت چی بوده بود؟ با ورثه بود. نسبت با مازاد هم همینه دیگه.
نگرفتید. ببینید خوب تأمل کن. اون بعدیت زمانی در اولی هم تصویر داره، یعنی در مازاد در مورد تزاحم هم تصویر داره. لذا وقتی بعدیت زمانی گفته من بعد، اطلاق داره. ما باشیم و من بعد هم نسبت به مازاد تصویر داره، هم نسبت به مورد زمان. اما اگر بعدیت رتبیه باشه، بعدیت رتبیه در مازاد دیگه تصویر نداره. چرا؟ چون بعدیت و تقدم و تأخر رتبی اندر تزاحم است. تزاحم دین و وصیت با ارث در کدوم قسمت مال صورت میگیرد؟ در اون مقداری که مقابل دین و وصیت قرار میگیره. اینجا رو میگه. خب و این نظریه و احتمال دومی که ما مطرح کردیم احتمالی است که بسیاری از اعلام و اعازم به اون تصریح کردند، من جمله شیخ اعظم انصاری می فرماید فالمرادو ان الورثه لا یزاهمون الموساله ولد دیان. تعبیر شیخو ببینید، برده روی بحث تزاهم. تزاهم در کدوم مقدار؟ در مورد مقدار بحث. شیخ می فرماید ورثه نمی توانن مزاحم با مصالح و طلبکارا بشن. یعنی وقتی که وصیت و دین تزاحم پیدا کرد در این مال در قبال ارث، دین و وصیت چه می شود؟ مقدم بر خدمت شما عرض بشه که چیز می شود. خب همینطوری آقا ضیاءالدین عراقی می فرماید یقع الارثو فی تأثیرهی یقع الارثو فی تأثیرهی فی رتبتن لاحقتن. در رتبه بعد ارث میتواند چی تأثیر گذار باشد. و لازمه عدم تأثیر الارثه الا فی رتبت فارغت عن المزاحم. لازمش این است که ارث تأثیر نگذارد مگر در اون رتبه‌ای که از مزاحم فارغ است، یعنی مزاحمی ندارد. خب در کجا مزاحم نداره؟ در مازاد. یعنی حرف آقای آغازی هم همین حرفی است که الان داریم ما میزنیم. یعنی حرف ما حرف اونا هست، نه اینکه اونا حرف ما رو داره میگه. سید محقق حکیم نیز در مستمسک همین نظریه را دارد و می فرماید ان ظاهر النصوص الترتیب به معنا الترجیح والاهمیه، ظاهر نصوص مقیده ترتیب و ترتب است، تقدیم رتبی است و اهمیت. فیختص به صورت تزاحم، پس این نصوص اختصاص به صورت تزاحم دارد، یعنی اون مقداری که تزاحم دین و وصیت با چی صورت میگیرد؟ با ارث صورت میگیرد. بر این اساس روشن میشود که مراد از کون المیراث بعد الدین که در روایات مقید آمده بود نیز تقدم دین و وصیت بر ارث رتبتن عند التزاحم می باشد، با همین تحلیلی که اشاره کردیم. چون همین دو احتمالی که در رابطه با آیات مطرح میشه، راجع به کون الارث میراث بعد الدین هم که در روایات آمده بود، همین دو احتمال اونجا هم مطرح میشه که اون بعدیت بعدیت زمانی است یا اون بعدیت بعدیت چیه؟ رتبی است. همون محظوری که اینجا میاد اونجا هم چی؟ دوباره تکرار میشه. لذا مراد از کون المیراث بعد الدین باز همین تقدم رتبی دین بر ارث در خصوص اون مقدار مال خدمت شما عرض بشه مورد تزاحم است. خب تا اینجای مطلب پس روشن شد که احتمال دوم درسته؟ ان من کلام، حالا عرض میکنم بنویسید از بیرون بگم توجه بکنید، ان من کلام در این است که خب ما قبول کردیم یتقدم الدین علی الارث فی مقدار الدین، این مقدمه، ولی خب این تقدم هم سازگار است با این که این مقدار دین هم، یعنی مقداری هم که به اندازه دین است به ملک ورثه منتقل شده باشد، نهایتاً طلبکاران حق در این مال داشته باشند، یعنی بتونن مراجعه کنن به حاکم، مثلا بتونن مراجعه کنن از وارث بگن چی؟ حق ما رو بدید، حالا میخوای از این مال بدید یا از مال دیگه بدید، ولی ما در این مال چی؟ حق. و همینطور سازگار است با قول ملک، یعنی بقاء ملکیت، به این معنا که بگیم این مقداری که به اندازه دین است از اموال میت هنوز به ملک میت باقی است، آقایان طلبکاران می توانند به وصی میت مراجعه کنند از این مال که در ملک مال میت هنوز باقی است اخذ کنند حقشون رو، یا به چی مراجعه کنند؟ به حاکم شهر مراجعه کنند و اون حقشون از این اموال بگیره. خب با هر دو سازگاره دیگه، درسته؟ بر این اساس ولو ما احتمال دوم را بپذیریم که میپذیریم، با این وجود ثابت نمیشود که آیا قول به ملک قول حق است یا قول به حق. درست شد؟ شواهد کرد؟ این همون که شما گفتید سازگاره نه. حالا اینو میگیم بنویسید. انما الکلام در این است که تقدم دین بر ارث در مورد تزاحم و مقداری از ترکه که متعلق دین است، آیا مقتضی قول به ملک است، یعنی ثابت می کند که مقداری از ترکه که متعلق دین است به ملک میت باقی بوده و طلبکاران می توانن آن را با مراجعه به وصی میت یا حاکم اخذ کنن و یا اینکه مقتضی قول به حق است به این معنا که تمام این ترکه به مجرد موت به ملک ورثه منتقل می شود، نهایتا حق طلبکاران تعلق می گیرد به این مال به مقداری که متعلق دین می باشد. تحقیق مطلب این است که اون چه از آیات و روایات مقیده استفاده می شود چیزی جز تقدم دین و وصیت بر ارث عند تداوم نیست. و اما این که آیا این تقدم به وجهی است که با قول به ملک مطابقت دارد یا تقدم به وجهی است که آن به لحاظ تبویب مباحث علم و اصول است. بله ایشون هفت باب رو ترتیب میده چی؟
اونجام دردیلی دارن این دردیل جاهل
تحذیب بگو دارن تطویل هایی داشتن یه زمان. ببینید علم و اصول واقعا در یه زمانی اونجا میتونیم بگیم متورم شده به معنی که یه مقدار تطویل بلا تائل. مثلا همین آقای صاحب وصول در بحث مباحث ادله عقلی جدا تطویل بلا تائل کرد، یعنی یک بحث هایی رو وارد کرد که اصلا ربطی به علم وصول نداشت. این باعث شد که بعضی مثل آقای آخوند خسته بشن بگن آقای که نشد که این چه بحث هایی شما آوردی، لذا همه اونا رو هم حذف کرد دیگه، همه اونا رو کنار گذاشت و کتاب کفایت الاصول نوشت که بتونه یک در واقع تنقیحی و یک تحذیب، هم تنقیح و هم تحذیب از مباحث علم وصول رو ارائه بده. خب ایشون هفت باب رو مطرح میکنن. یک، مقدمات، که فصل اول مبادی علم اصول، و فصل دوم طرح امور مقدماتی مربوط به دلالات است، مقدماتی مربوط به دلالات و مدالیل مثل تصور، تصدیق، حد، اقسام اون و امثاله. کالا ما در این مباحث تقریبا وضع و امثاله هم رو مطرح میکنه. باب دوم حکم شرعی و مباحث مربوط به اون است. سه، ادله احکام شرعی. ایشون میگه ادله احکام شرعی دو نوع هن. یا متفق علیه به نسبت صدورشون، یکی مثل کتاب و سنت و اجماع، یا مختلفان فیها هستن قیاس، استحسان، مصالح مرسله و سد ذرایع و امثاله، که اونا همیشن طرق، یعنی در واقع ما به عنوان طرق یاد میکنیم، اینا به عنوان ادله احکام یاد میکنن، طرق موصله. چهار، باب چهار، الفاظ موجود در کلام شارع و مباحث مربوط به مدالیل اونها، مشتق، مشترک، نص، ظاهر، اوامر، نواهی، عام و خاص، مطلق و مقید، اینا همه الفاظ اشاره هن. یعنی در واقع الفاظ موجوده در کلام اشاره راجع به مدالیلشون بحث میکنه که مدالیل اینها رو مورد بررسی قرار بده. پنج، باب پنجم میاد قیاس میگه. حالا اینکه ایشون در باب سوم قیاس رو به عنوان ادله مختلف فیها مطرح کرد، در همونجا تذکر میده که ما راجع به حقیقت قیاس و انواع قیاس یک باب جداگانه یه رو بخوایم باز کنیم، به لحاظ حالا اهمیتی که از نگاه خودشون داره. باب ششم ایشون اجتهاد و تقلید، و باب هفتم هم تعارض ادله، جمع و ترجیح اونها است. و اما از معاصرین امامیه که بمونه دیگه جلسه بعد تموم میکنیم انشاءالله. یک کتابی رو هم رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. نتیجه بحث در جلسه گذشته این شد که در مفاد آیاتی که به عنوان مقیدات مطرح شده بود، به لحاظ این که احتمال سوم از احتمالات مطرح شده به حسب نتیجه با احتمال دوم یکی هست، می توانیم بگوییم در مفاد این آیات شریفه احتمال اول این است که این آیات دلالت دارند بر این که قبل از پرداخت دیون میت و یا تبرعه میت نسبت به این دیون هیچ مالی از اموال این میت به ورثه منتقل نمی شود، حتی اگر ترکه میت بیشتر از مقدار دین باشد. لام برای ملکیت، بعد یعنی بعدیت زمانیه. و این نظریه و احتمالی بود که محقق قمی مطرح فرموده بودن و اختیار کرده بودن. احتمال دوم این است که سلام علیکم، مفاد این آیات این است که اون مقدار از اموال میت که به مقدار بدهی او است یا متعلق